بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به مسئله عده. میفرمایان اذا قم لدا مجتهدا من غیر بحث عن خالد ثم شک فی انه کان جامعا للشرائع وجب علیه الفهم و کذا لو قطع بکونه جامعا لها ثم شک فی کونه جامعا علی الاحزاب و اما اذا احرز کونه جامعا لها ثم شک فی زوال بعضها عن قبل هلال اول اجتهاد لا یجب علیه الفهم و یجوز البقا علی بقاء حالت الاولا. در این مسئله عده سه صورت رو امام رضوان الله علیه مورد بحث قرار دادن و حکمش رو بیان فرمودن. صورت اولا این است که اگر کسی بدون بحث از این که این مجتهد دارای شرایط هست یا نه از او تقلید بکنه، من غیر فرسن یا از این کسی تقلید کنه و بعد از یک مدتی شک می کند که آیا این مجتهد از اول دارای شرایط بوده یا نه، و آیا در اینجا فهم واجبه یا نه، آیا باید بره فهم بکنه یا خیر. این یک صورت. صورت دوم این است که اگر کسی یقین دارد به این که یک مجتهدی دارای شرایط هست و جامع الشرایط و رفت از او تقلید کرد، بعد از یک مدتی که گذشت شک بکند که این مجتهد از اول آیا دارای شرایط بوده یا نه، اینجا یا فرد واجب یا نه. فرمودن علل احضر در اینجا فرد واجبه. صورت سوم این است که الان کسی مثلا یک سال قبل آمده اقرار کرده یک مجتهد دارای شرایط و از او تقلید کرده، اما الان شک می کند که اون شرایط آیا زائل شده یا زائل نشده. اون شرایط مثل عدالت، مثل اجتهاد، آیا زائل شده یا زائل نشده، در این مورد سوم فرمودن فهم واجب نیست. این مورد سوم خب روشن دلیلش چیه؟ دلیلش هم استصحابه. وقتی این یک سال پیش اعتراض کرده که این دیر که مرجع تقلیده و مجتهده جامع الشرایط هم هست، عدالتش رو اعتراض کرده، اجتهادش رو اعتراض کرده و سایر امور رو، الان در اثر مرور زمان شک میکنه که آیا عدالتش رو از دست داده یا نه. مثلا فرض کنید این مقلد در یک مکانیه، مجتهد در یک مکان دیگریه، شک میکنه که آیا عدالتش رو از دست داده یا نه، آیا اجتهادش رو از دست داده یا نه. خب اینجا مقتضای استثناء این است که حکم بکند به بقای در بقای همون شرایط اولیه که قبلا عادت بوده الانم استثناء میکنم بقای عدالت او رو قبلا مشتهد بوده الان هم استثناء میکنم بقای اجتهاد او رو. این بحثی نداره، این صورت سوم بحثی نداره، صورت اول هم بحثی نداره. در صورت اول یکم این منتقیر بحثه بحثه از که تقریب کرده، اما حالا یک ماه یک سال گذشته شد می کند که از اول آیا این شرایط رو داشته یا نه. خب اینجا همه فقها می فرمایند باز بحث در این شرط واجبه، کما این که اگر یادتون باشه در بحث از این که تقلید از اعلم لازمه، اونجا هم امام رضوان الله علیه هم مرحوم سید و هم دیگران می فرمودن و یجب الفتح، لیکن اونایی که شرطیت اهلیت رو فتوا می دادن می فرمودن یجب الفتح. یک کسی که حالا میخواد تقلید بکنه واجب فهم بکنه، بره ببینی که الان اعلم در بین موجودی چیه؟ مثل خود مرحوم سید که فتوای به اعلمیت، فتوای به شرطیت اعلمیت میداد. افرادی مثل امام که اعلمیت رو روی احتیاط وجودی مطرح میکردن که فرمودن علل احضر بحث واجبه. در سایر شرایط هم همینطور. حالا اصلا بخواد از یک کسی تقریب کنه نمیدونه اصلا این اجتهاد داره یا نداره، این باید بره بحث بکنه. وجوب الفهم یک مقدمه و یک حکم عقلیه برای احراز این شرایط و تردیدی هم درش نیست. لذا همونطوری که در ابتدای امر بحث واجبه، حالا اگر یک کسی آمد از کسی تقلید کرد این غیر بحثه، بعد از یک مدت شک بکند که آیا این شرایط رو داره یا نداره، اینجا باز بحث بر این شخص واجبه. ولو دو سال پنج سال گذشته باشه باید بحث کنه ببینه آیا این شخص شرایط گذاره یا نداره. اما اون چی که در اینجا مهمه این فرق دومه و اون این است که اگر ابتدا یقین دارد این جامع و شرایطه، بعد از یک مدتی شک میکند که از اول آیا این جامع و شرایط بوده یا نبوده، ابتدا فهم میکنه یقینم میکند به این که این جامع و شرایطه، بعد از اینکه یک سال میگذره شک میکند، نه اینکه حالا در این که آیا شرایطی دارد شده یا نه. اون گفتیم اگر شکی در زمان بکنه مجرای چی هست؟ استثابه. در که شکی به همون اول امر برمیگرده، الان شک میکنه که در همون یک سال پیش آیا این شرایط رو داشت یا این شرایط رو نداشت. اینجا امام فرمودن در تحریم علل احضر و واجبه. مرحوم سید در نقل عروه فرمودن فرض واجبه که نحو فتوایی هم فرمودن. چند نقطه در اینجا باید روشن بشه تا اینکه ما حکم این فرق رو بتونیم به دست بیاریم. یک مطلب این است که بین باب اجتهاد و باب روایت و شهادت یک فرقی رو فقها قائلند. بین باب فتوا اجتهاد و از اون طرف باب خبر و شهادت یک فرقی رو گذاشتن. در باب خبر و شهادت همه فقها فرمودن که اگر راوی در این که آمده خبر رو نقل کرده در این نقلش دارای شرایط بوده، در این نقلش سره بوده، مورد اطمینان بوده، مذهبش مذهب درستی بوده، ولو بعد از اینکه این روایات رو نقل کرده مذهبش انحراف پیدا بکنه. و مدار تو بین روا، در بین روات دیگر اون روایات که قبل از این انحراف مذهب نقل کرده برای ما معتبره، اون روایات که بعد از انحراف مذهب پیدا نقل کرده اعتباری نداره. در باب خبر این مسلم بین فقها که اگر راوی در دینی که داره خبر رو برای ما نقل میکنه دارای شرایط منتها بعدن این شرایط زائل میشه، اونجا میگن زمان شرایط در آینده مضر به حجیت این خبر این در گذشته، این خبر قابل اعتماده و ما میتونیم بسته این خبر حمل رو در باب شهادت هم همینطور. کسی آمده در محکمه شهادت داده، در دینی که شهادت داده عادل بوده، آمده پیش قاضی و حاکم شهر شهادت داده، در قبل از آنی که حاکم حکم بکند، حالا شاهد امروز آمده حاکم بخواد یه ماه دیگه حکم بکنه، قبل از این که حاکم حکم بکند اگر این شاهد شرایطش رو از دست داد و عدالتش رو از دست داد، باز در اینجا میگن مضر به صحت شهادت نیست. اما در فتوا اینطور نیست. خب در فتوا یک صورت چهارم میگیرد، این سه صورت نیست. اگر کسی قبلا یقین داشته که این شخص مجتهد زان و شرایطه، همه شرایط رو داره، آمد رساله او رو گرفت و شروع کرد به عمل کردن، بعدا یقین پیدا کرد به این شرایط از دست داده، قبول دو بالله عدالت رو از دست داده، مثلا یا فرض کنید ذکرش رو از دست داده، یه مطالب یادش نیست، مبانی یادش نیست، اصلا دیگه فرو رو نمیتونه فرق بگذاره، خبورت آرزو رو شده، همه میدن باز در اینجا دیگه فتاوایی رو در نمیخوره و یقین داره به این شرایط رو از دست داده، اینجا اون فتاوای گذشتش قابل عمل برای این شخص نیست. خب داریم بخواهم این فرق رو دوستان فوقه ها، حالا داریم که همین رو دارم کنیم، خب حالا هم کنیم، حالا هم همین رو عرض کنیم. سؤال این است که چرا فوقه ها بین این ها فرق رو دوستن؟ خب اینجا مفتی در زمانی که فتوا داده تمام شرایط داشته، این مقلد هم گرفته این فتوا رو عمل داره میکنه، حالا بعدا نعوذ بالله عدالت رو از دست داد، الان که عدالت از دست داده این ضرری نباید به اون فتوای قبلیش برسه، اون فتوا حجیت داشته، کما این که می گفتیم خبر راوی حجته، شهادت شاهد حجته، قبلای این مفتی هم حجیت باید باقی باشه. سوال این است که چه فرقیست که فقها آمدن این باب اذکار رو از اون دو تا باب دیگر جدا کردن؟ جوابی که داده شده این است که خود اذکار یا بگیم یک جنبه گلایی داره، یا اگر هم یک جنبه گلایی نیست بالاخره یک منصب عظیمی. اگر یک کسی الان عادل نیست و عدالتش از دست داده، اون یقین داریم که شارع چنین شخصی رو صارع برای این منصب نمیدونه. این شخص صلاحیت نداره این منصب رو تصرف بکنه. و باز به تعبیر دیگر یک نوع مهانت در دینه اون خود منصب ارسای منصب عظیمی. حالا خبر راوی روایت میاد نقل میکنه، عرض میکنم که شاهد میاد شهادتی رو میده، اما منصب ارسا یک منصب عظیم. این فرق رو آمده از این فرق در کلمات مرحوم آقای خویی قدوسی رو در کتاب تنقیح آمده، در کلمات بعضی از تلامذه ایشون هم این فرق ذکر شده. ما اگر در ذهنتون باشه در سال گذشته این رو مقداری بحث کردیم و تقریبا گفتیم درست در اصول متأخره مثل زمان ما بود، 50 سال قبل و 100 سال قبل و این 200 سال قبل این مسئله افتاد به یک منصب و اصلا مرجع تبلیغ یک منصب واقعا بسیار بزرگ نهرمی و الهی. اما در زمان خود ائمه علیهم السلام بین منصب راوی و بین منصب مفتی فرق نبوده خیلی. اون کسی که راوی بوده مفتی هم بوده غالبا البته نه در همه موارد، و مفتی فتوا رو میداده بقیه مسائل. اصلا حالا مثل این زمان ما که مرجع واقعا یک شأنی داره و عظمتی داره که اصلا در گذشته نبوده اینطور، و اگر ما این تردید رو برای این دلیل آمده بیان کردیم یعنی شده که این دلیل و این فارغی که در این را بیان شده این فارغ درست. فرق دومی که خودمون ما میتونیم بیان بکنیم این است که تعاویز رو قبلا هم آوردیم هم برو تو روایات این ها این تعاویز وجود داره، هر می شود نسبت به اصلا و خطا و این ها، و اساسا خود روایات هم اگر یه خود بشه یک مفتی و راوی هم یک شعوری برای هر کدام ذکر شده. اما این جهتی که این نظری در اصول متأخر نبوده اون زمان، نبوده اون. حالا اگر کسی در این دلیل تردید کرد باید بذاریم روی خود ادله تقلید. ما میتونیم بگیم ادله تقلید انصراف داره از کسی که شرایط هم در وقتی میگه اما من کان من الفقها صائرا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، این یعنی بالفعل باید برای صدق بکنه، نه اینکه کسی قبلا این شرایط رو داشته حالا نداره. من کان من الفقها که از اولی که به او رجوع میکنی تا آخر این خصوصیت رو داره، هر آنی این عنوان برای صدق بکنه. اما در باب راوی
وقتی میگیم راوی باید سده باشه اعتراضی وجود نداره، بگیم سده باشه تا آخر عمره، مذهبش مذهب صحیحی باشه تا آخر عمره، از این راه میشه وارد شد. خب حالا این یه مطلب، مطلبی که مربوط به این فرعه و این رو مقدمه برای همین عرض کردیم این است که الان کسی در سطح تقریب می کرده و الیقین پیدا کرده جامع و شرایط بعد از مدتی شک می کند که در همون زمان این یقین داشت، حالا در همون زمان جامع و شرایط بوده یا نه. اینجا اگر ما آمدیم از روایاتی در باب استصحاب وارد شده که خودی در کتاب رسائل، اگر آمدیم دو تا قاعده استفاده کردیم، گفتیم یکی قاعده استصحاب، یکی هم قاعده چی؟ یقین. فرق بین استصحاب و قاعده یقین چی ها؟ از استصحاب تعبیر می‌کنند به شکل کاری، یعنی شما یقین داشتید که اینکه زید عادل بوده، امروز شک می‌کنید که امروز عادله یا نه، یک شکیست که عارف شده. از قاعده یقین تعبیر به شکل ساری میشه. در قاعده یقین شما یقین داشتید زید عادل بوده، پشت سر مسجد نماز خوندید، امروز شک میکنید که آیا همون دیروزی که شما نماز رو خوندید و اقتدا کردید همون دیروز آیا عادل بوده یا نه، این شک که شما به خود اون یقین درایت میکنه. اما در باب استصحاب شک، شک ساری نیست، شک تاریه، یعنی از حالا به بعد آیا عادل هست یا نه. اونجا ملاحظه فرمودید در رسائل اختلافی که ما آیا از روایات واردهی در استصحاب دو تا قاعده را استفاده می کنید، یکی استصحاب یکی قاعده یقین، رو نه یک قاعده استفاده می شه. اگر آمدید گفتید دو تا قاعده داریم، یکی قاعده یقین داریم یکی قاعده استصحاب، نتیجه اینه من کان علا یقین فشک، بگیم آقا این هم شامل استصحاب میشه هم شامل قاعده یقین میشه، هم جمز علا یقین باید بنا رو بگذارم بر یقین سابق خودی. اگر بقیلی آمد گفت ما علاقه بر استصحاب یه قاعده ای داریم به نام قاعده یقین، اینجا باید یه روی خوب این قبلا یقین داشته که زید جامع و شرایط بوده، الان شک میکنه که در همون اول آیا جامع و شرایط بوده یا نه، به شکی که اعتنا نه. اگر گفتیم نه ما چیزی به نام قاعده یقین نداریم، اگر چیزی به نام قاعده یقین نداشتیم اینجا که چیزای استصحاب کنیم، در میگرده به اینکه این آدم یقین داشته به اینکه این جامع الشرائط بوده، الان با این شک اون یقین ثابت زائل میشه، در نتیجه میشه مصداق کسی که نمیدونه شرائط داره یا نه. ما گفتیم در مورد کسی که انسان شک دارد که آیا شرائط رو داره یا نداره چی لازمه؟ بحث لازمه. خب حالا پس اطراف و مبانی مسئله روشن شد. اگر ما یه قاعده به نام قاعده یقین داشته باشیم، در اینجا باید بگیم در این فرد فرد واجب نیست. منکار تو از همین روایت منکار ادا یقین فشک، ببینید از فرقهایی که بین قاعده یقین و قاعده استصحاب این است که گر قاعده یقین باید زمان شک متأخر از زمان یقین باشد، در استصحاب زمان مشکوک متأخر از زمان متیقن. در قاعده یقین دیم آقا باید مثلا در روز پنجشنبه یقین پیدا کرده باشه، در روز شنبه شک حاصل میشه. زمان شک از زمان یقین متأخر. در استصحاب اینطوری، در استصحاب میشه زمان شک و یقین یکی باشه. اصلا من الان یقین پیدا میکنم به اینکه زید روز چهارشنبه عادل بوده، الان هم شک پیدا میکنم که آیا امروز عادله یا نه. در استصحاب زمان یقین و شک میتونه یک زمان باشه، حتی میتونه زمان شک قبل از که یقین باشه. من امروز روز شنبه شک پیدا میکنم که زید عادله یا نه، فردا که روز یک شنبه یعنی پیدا میکنم که زید چهارشنبه عادله. اینجا میگن جای چیه؟ استصحابه. امروز که روز شنبه شک دارم زید عادلون امدار، شک دارم. فردا که یک شنبه یقین پیدا میکنم که زید روز چهارشنبه عادل بوده، همه میگن اینجا جای چیه؟ استصحاب. در استصحاب زمان شک و یقین میتونه یکی باشه، میتونه زمان شک متأخر باشه، میتونه زمان شک متقدم باشه. فقط مشکوک و یعنی متیقن باید قبل از مشکوک باشه. خواهجه استصحاب. اما در قاعده یقین حتما باید زمان شک متأخر از زمان یقین باشه. و روی این حساب بعضی ها گفتن این روایت مهم در باب استصحاب، من خان علا یقین فشن، گفتن این صاد دلالت بر تردید داره و در دلالت بر تأخیر هم داره، یعنی که شکش مؤخر از یقینشه. فشک یعنی شک که در همون یقین سابقه. خب حالا این یه جای بحثش در اینجا نیست، در استصحاب باید بحث بکنیم که انشاءالله اگر ما در اصول برسیم به اونجا آیا از این روایات دو تا قاعده استفاده شده. این قاعده اگر کسی یه قاعده را استفاده کرد گفت فقط استصحاب داریم قاعده یقین نداریم، نتیجه این میشه من باید در اینجا بگوید که این مثل اون کسیست که اصلا ابتدانا فهم نکرده فهم باشه. مثل مرحوم سید در کتاب مرحوم که تنقا دادن به حضور فهم. اما اگر کسی اومد قاعده یقین رو گفت داریم، گفت ما هم استصحاب داریم هم یقین، نتیجه داشتن قاعده یقین این است که در اینجا که فهم واجب نیست. من کان علا یقین فشک فنگمز علا یقینه، این اون یقینش مبزار باید قرار رو بیداره و نفوز اون یقین ثابت و اون یقین معتبره. نکته که اینجا باقی میمونه این است که اون مقداری که حالا در ذهنمه، امام رضوان الله علیه در اصول قاعده یقین رو استفاده نفرمودن. اگر قاعده یقین رو استفاده نکردن اینجا در این فرع دوم که رسیدن فرمودن علل احمد بحث واجبه. این آیا بیر بگیم مثلا چون احتمال وجود این قاعده یقین هست، یعنی احتمال که منتفی نیست، این احتمال سبب میشه که ما بگیم به صورت بحثی فتوا ندیم، در این فهم واجبه احتیاط بکنیم. در اینجا خود به حسن سنایی عرض کردیم اگر کسی با مقاعده یقین نداریم و باید فهمها بدیم اینکه فهم واجبه، یه جای برای احتیاط نیست. بگیم مثلا حالا این روایات رو باید به یه توجیهی مثلا بگیم از این قاعده یقین استفاده نمیشه، روی این مبنا آمدن در اینجا احتیاط کردن. حالا خودتون یه مراجعه بفرمایید به بحث اصول امام، ببینید در این قاعده یقینشون چی فرمودن در اونجا. صلی الله علیه و سلم.
برای که سبب تنجیه در زمان مشهده اول واقع شده
سبب تنجیه عرض کنم در زمان مشهده اول واقع شده جزا الان هم حکم همون تنجیه و مذکر رو داره و جواز العقل و جواز الدی رو داره اما اگر سبب در زمان مشهده دوم واقع بشه یکی که دستش رو زد به این خساله در زمان مشهد دوم
باید دستش رو نظر مشهد دوم عمل بشید
یعنی طبق این نعیار خواهی حدی به یه حد ضعیفی البته سلام سید درست میده اما عمدش رو مخالفت میکنه دیگران هم عرض کردیم تقریبا همین نعیار رو آمدن بیان کردن حالا گاهی اوقات بعضی ها یک تعبیر دیگه ای دارن تعبیرشون اینه مثلا یک تعبیر اینه کل ما یکونو اکثر از به ما حکم و به مجتهد و سابق جزوز و ترسول هر چیزی که اثر حکم و مجتهد سابقه ترسول جایزه و کل ما کان ملازمن به ما حکم به لا اقرم نه کما فی وجود صلات جمعه فی اسبوع الذی مات المجتهد الاول فانه لازم فی الوجوب هر چیزی که اثر نیست اما ملازمه دفاعی که میزنم این است که هر آن در زمان مشهد اول اون گفته نمازجمعه واجب نیست در از نمازجمعه بخونه هر آن که اون مرد در این جمعه مشهدش یه نمازجمعه واجبه این وجوب اثر اون وجود قبلی نیست ملازم با اون هست حالا این تعبیر رو برای ضابطه بیان کنید یا اون تعبیر رو که به نظر میرسه اون خود تعبیر مرحوم آقای حکیم تعبیر دقیق‌تری باشه با که نیاییم بین اثر و بین ملازم فرق بگذاریم میگیم آقا آثار مربوط به اسباب واقعه در زمان تقلید اول این آثار مترتب بر تقلید اوله اما اگر سبب واقع شد در زمان دومی دیگه مربوط به تقلید دومی هست باید نسبت به فرمایش مرحوم سید همین رابطه رو عنوان کرد و این چنین آمد بیان کرد اما دیروز عرض کردیم از عبارت تحریر یک اطلاق خیلی مفصلی استفاده میشه یعنی طبق عبارت تحریر این گساله که در زمان مشهد اول در طبق نظر مشتهد اول پاک بوده الان از این رفت سراغ مشتهد دوم بازم در اینجا مصاله چیه؟ پاکه بلا مشتهد دوم میگه نجیسته ما باشیم و ظاهر عبارت تحریم این از توان دمار و صحت بگذاره اما از اون دمار هم عرض کنیم ایشون در قربه در این مسئله حاشیه رو ندارم یعنی در قربه ظاهرش نست که تفسیر مرحوم سید رو پذیرفتن این هم خلاصه بحث در این فرقی که مرحوم سید آمده بیان کرده که بحثش رو و توضیح رو عرض کردیم و صلی الله علیه